11 به وقت تهران شنونده رادیو فردا هستید و من شاهین بشیری مشروع خبرهای این ساعت را به آگاهی می رسانم. سپاه پاسداران کشته شدن 4 نفر از اعضای نیروی قدس در حملات دمشق را تایید کرد. جو بایدن در تماس با نخست وزیر اسرائیل بار دیگر بر راه حل دو کشور مستقل تاکید کرد. سخنگوی وزارت خارجه ایران با انتقاد از اظهارات رافائل گروسی گفت درخواستای آژانس مبنای قانونی ندارد. سپاه پاسداران انقلاب اسلامی با صدور بیانیه‌ای کشته شدن 4 تن از اعضای نیروی قدس در حملات موشکی به ساختمانی مسکونی در دمشق را تایید کرد. در این بیانیه بدون اشاره به نام و مقام اعضای کشته شده سپاه قدس گفته شده که تعدادی از نیروهای سوریه‌ای نیز کشته شدند. صبح شنبه در حمله هوایی منتسب به اسرائیل به منطقه مسکونی در محله المزه در غرب دمشق، یکی از مقرهای سپاه قدس تخریب و 4 تن از اعضای سپاه قدس کشته شدند. خبرگزاری‌های نزدیک به سپاه پاسداران تایید کردند که 2 تن از کشته شدگان از فرماندهان ارشد سپاه در سوریه بودند. این 2 مقام ارشد، صادق امیدزاده معاون اطلاعات سپاه قدس و حاج غلام جانشین آقای امیدزاده معرفی شدند. دیدبان حقوق بشر سوریه که مقر آن در لندن است میگوید در زمان این حمله هوایی جلسه‌ای با شرکت رهبران گروه‌های مورد حمایت ایران در حال برگزاری بوده است. سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی روز جمعه با انتقاد از اظهارات اخیر مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرد که درخواست‌های رافائل گروسی از ایران به گفته او مبنای قانونی ندارد. یک روز پیشتر رافائل گروسی هشدار داده بود که جمهوری اسلامی آژانس را سپر اختلافات خود با کشورهای غربی کرده و در حال حاضر به سختی با آژانس همکاری می‌کند. ناصر کنعانی از این اظهارات به شدت انتقاد کرد و درخواست‌های او را خارج از تعهدات ایران خواند. او در گفتگو با خبرگزاری ایرنا تأکید کرد که رابطه جمهوری اسلامی با آژانس به گفته او تنها بر پایه تعهدات لازم الاجرا و به طور مشخص موافقتنامه پادمان جامع است. انورالحق کاکر نخست وزیر موقت پاکستان خواستار بازگشت روابط این کشور با ایران به قبل از تنش اخیر شد. بنابر بیانیه دفتر نخست وزیر پاکستان، اظهارات آقای کاکر در ارتباط با تنش اخیر بین تهران و اسلام آباد شامگاه جمعه در نشست کمیته امنیت ملی و سپس در جلسه کابینه این کشور بیان شده است. همچنین بنابر این بیانیه وزرای خارجه دو کشور در تماسی تلفنی خواستار از سرگیری کامل روابط دو کشور و بازگشت سفیران به پایتخت‌های یکدیگر شدند. رسانه‌های ایران نیز روز جمعه گزارش دادند شورای عالی امنیت ملی صبح و عصر پنجشنبه جلساتی به ریاست ابراهیم رئیسی تشکیل داده بود. یکی از مسئولان سازمان امور مالیاتی ایران از ممنوع الخروجی مدیر عامل و همه اعضای هیئت مدیره یکی از بانک‌های ایران خبر داد. وحید عزیزی، مدیر کل دفتر بازرسی مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی سازمان امور مالیاتی، نام بانک و این افراد را اعلام نکرد، اما گفت آنها از پاسخ به استعلام اطلاعات تراکنش‌های به گفته او مشکوک بانکی فعالان اقتصادی به سازمان امور مالیاتی خودداری کرده بودند. رسانه‌های ایران در ماه‌های اخیر از افزایش نظارت‌های امنیتی و محدود شدن تراکنش‌های بانکی خبر داده بودند. سازمان امور مالیاتی اعلام کرد تمامی واریزها به حساب‌های تجاری به عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبه مالیات قرار می‌گیرد. به گزارش ایسنا، این اعلان سازمان مالیاتی در حالی منتشر می‌شود که برخی فروشنده‌ها بر این تصورند که واریزی‌های کارت به کارت به حساب تجاری مبنای محاسبه مالیات نیست. سازمان امور مالیاتی اعلام کرد با توجه به قوانین و مقررات موجود، کلیه وجوه واریزی به حساب‌های بانکی تجاری از کلیه طرق از جمله درگاه‌های الکترونیکی پرداخت، دستگاه‌های کارتخوان، کارت به کارت، ساتنا، پایا و غیره به عنوان فروش تلقی شده و مبنای محاسبات مالیات قرار می‌گیرد. پلیس بریتانیا اعلام کرده که واحد جدیدی برای مقابله با تهدیدهای چین، روسیه و ایران تشکیل داده است. مات جوکس، رئیس پلیس ضد تروریسم، با اشاره به 15 تهدید مستقیم از طرف نهادهای حکومتی ایران از توطئه برای سوء قصد به جان مخالفان سیاسی اظهار نگرانی کرده است. در گفتگویی که ساعتی پیش با شهران طبری، روزنامه‌نگار و تحلیلگر مسائل بریتانیا داشتم، از جزئیات این اقدام پرسیدم. شهران طبری:
این موضوع جدیدی نیست. ببینید، یک سال پیش یک گزارش بسیار مفصل و دقیقی درباره وضعیت امنیتی بریتانیا در مقابل حمله یا حضور نیروهای ایران در این کشور نوشته شده، به اضافه خطراتی که ایران میتونه در مناطق دیگه داشته باشه. ولی به طور اخص در مورد داخل خود بریتانیا میدونیم که سال گذشته MI5 گفته حدود 15 توطئه علیه شهروندان بریتانیایی رو خونسا و پیدا کرده و کسانی رو که در این ماجرا دخیل بودن دستگیر کرده و جلوشو گرفته.
آیا تهدیدهایی که معرفی کردن از طرف نهادهای حکومتی ایران بوده؟ این 15 تا
دقیقاً از طرف نهادهای حکومتی ایران حمایت می‌شده. ببینید، ایران سپاه پاسداران الان کسانی رو از کشورهای دیگه که از نظر مذهبی طرفدار ایران هستند استخدام می‌کنه، بهشون پول میده، حتی کسانی رو که جنایتکار هستند میتونه استخدام بکنه برای اهداف خودش. این رو پلیس بریتانیا متوجه شده و دائما این رو کنترل میکنه. ولی خطری که متوجه این کشور هست میتونه بیشتر از این باشه، یعنی میتونه نه تنها شهروندان ایرانی بریتانیایی، که خود شهروندان بریتانیایی رو که مخالف ایران هستند رو هدف قرار بده. و این برای بریتانیا خیلی مهمه و توصیه شده در بسیاری از گزارش هایی که به پلیس داده شده، به دولت داده شده، توصیه شده که باید برای جلوگیری از اینها پیشگیری های لازم بشه. نباید صبر کنیم تا یه اتفاقی بیفته بعد جلو اون اتفاقو بگیریم، بلکه باید از پیش آماده باشیم برای جلوگیری از چنین اتفاقهایی. نکته دیگه‌ای که مهمه، نیرویی که تشکیل شده که مقابله بکنه با خطرهای ایران، همینطور در مورد روسیه و چین فعال هستش. چرا؟ برای اینکه واحدیه که هر سه رو میپوشونه. برای اینکه ایران به شدت در سیاست‌های تعرضیش با روسیه همکاری میکنه و پوتین و عواملش در واقع به ایران رهنمود میدن و کارهایی که میکنن رو با هم همگون میکنن. ببینید، الان بریتانیا عملاً با روسیه در جنگه، برای اینکه جنگ اوکراین جنگ اروپاست و جنگ بریتانیاست. بی خود نیست که بریتانیا با وجود تمام مشکلات اقتصادی که الان داره اینقدر به جنگ اوکراین کمک میکنه، برای اینکه میدونه این جنگ جنگیه که دامنگیر خودش هم خواهد شد. بنابراین این مثلث چین، ایران و روسیه بسیار بسیار مهمه برای اینکه از نظر امنیتی این رو شناسایی بشه، ارتباطاش فهمیده بشه، ببینن کجا با هم دیگه اینا ارتباط دارن.
شما اشاره کردین به اقدامات پیشگیرانه. چنین اقدام پیشگیرانه سابقه ای آیا داشته در تاریخ همین یکی دو دهه اخیر بریتانیا؟ و اینکه آیا موفقیت آمیز بوده چنین اقدامات پیشگیرانه ای؟
100%. البته اقدامات پیشگیرانه در مورد این، بعد از 11 سپتامبر، بعد از هفته هفت در بریتانیا بمبگذاری که شد از طرف آیسس، خب آیسس رو تقریبا از بین بردن. این کاری بوده که هم پلیس ضد ترور در بریتانیا، هم MI5، MI6، اینتلیجنس سرویس بریتانیا در یک مجموعه همکاری با هم دیگه این کارها رو انجام دادن. بریتانیا بهترین و مجهزترین سیستم شناسایی تروریسم رو در اروپا داره. برای همین با وجودی که از اتحادیه اروپا بیرون اومده، روابط امنیتیش رو با کشورهای اروپایی قطع نکرده و در واقع کشورهای اروپایی به نوعی وابستن به اطلاعاتی که بریتانیا بهشون میده، چون بسیار در این کار مهارت داره و آشنایی داره و شناسایی داره. مرکز بزرگی هستش که تمام اینها رو هماهنگ میکنه، این کارها رو، و با اروپا و با آمریکا از اون طرف همکاری میکنن.
گفتگویی بود با شهران طبری.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
بنابر اعلام کاخ سفید، جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا در تماس تلفنی با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل بار دیگر بر ضرورت تحقق راه حل تشکیل دو کشور تأکید کرد. آقای بایدن همچنین در حاشیه یک همایش در پاسخ به پرسش یک خبرنگار گفت هنوز راه حل‌هایی برای تشکیل کشور فلسطین در کنار اسرائیل در دوره نخست وزیری بنیامین نتانیاهو وجود دارد. تماس تلفنی رهبران آمریکا و اسرائیل یک روز پس از آن انجام شد که بنیامین نتانیاهو در یک نشست خبری گفت به آمریکا تصریح کرده است که پس از جنگ در نوار غزه با تشکیل کشور مستقل فلسطینی مخالف است. پروانه وحید منش گزارش می‌دهد.
جمعه 29 دی ماه، یک روز پس از آن که بنیامین نتانیاهو صریحاً با طرح دولت جو بایدن مبنی بر تشکیل کشور مستقل فلسطینی مخالفت کرد و گفت که کشورش باید کنترل امنیتی را بر تمام قلمرو غرب اردن داشته باشد. و او این موضوع را به دوستان آمریکایی اسرائیل نیز اعلام کرده است. جو بایدن رئیس جمهور آمریکا بار دیگر در یک تماس تلفنی بر مواضع دولت ایالات متحده درباره آینده منطقه و همچنین تشکیل کشور مستقل فلسطینی پافشاری کرد. بنابر گزارش ها جو بایدن رئیس جمهور آمریکا در این تماس تلفنی که برای اولین بار در یک ماه گذشته صورت گرفت، بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل را در مورد نیاز به تشکیل کشور فلسطین در آینده تحت فشار قرار داد. جو بایدن در خلال گفتگو با نتانیاهو بر اعتقاد قوی خود مبنی بر اینکه راه حل دو کشوری هنوز راه حل درستی برای آینده منطقه است، تأکید کرد و گفت ما به این موضوع تا رسیدن به نتیجه ادامه می دهیم. آقای بایدن گفته است تلاش برای دستیابی به راه حل دو کشوری حتی در زمان حضور نتانیاهو بر قدرت نیز می تواند عملی شود. جان کربی سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید نیز پس از این تماس در یک نشست خبری در کاخ سفید به خبرنگاران گفت رئیس جمهور آمریکا همچنان به وعده و امکان راه حل تشکیل دو کشور برای اسرائیلی ها و فلسطینی ها معتقد است. آقای کربی با اشاره به مخالفت نخست وزیر اسرائیل با طرح دو کشوری افسود، دوستان و متحدان خوب می توانند چنین بحث های صریحی را که ما انجام می دهیم با هم داشته باشند. جان کربی همچنین گفت این امر به رهبری زیادی در منطقه به ویژه در هر دو طرف نیاز خواهد داشت و ایالات متحده قاطعانه متحد است که در نهایت آن نتیجه را ببیند. آقای کربی با این حال تأکید کرد که تماس روز جمعه در پاسخ مستقیم به اظهارات روز قبل نتانیاهو نبوده و تأکید کرد که آنها مدتی در تلاش برای برنامه ریزی این تماس بودند. سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید گفت بایدن و نتانیاهو همچنین درباره تلاش‌های جاری برای آزادی گروگان‌های باقی مانده توسط حماس و همچنین عملیات برای افزایش کمک‌های بشردوستانه به غزه در حالی که فشار نظامی بر گروه افراطی حماس و رهبران آن به طور قابل توجهی ادامه دارد گفتگو کردند. بایدن و نتانیاهو آخرین بار در 23 دسامبر با یکدیگر گفتگو کردند و سکوت بین آنها از آن زمان به گمان زنی های بسیاری درباره روابط این دو متحد دامن زد. این دو در گذشته روابط پیچیده‌ای داشتند به طوری که رئیس جمهور دموکرات آمریکا سال گذشته بر نخست وزیر راستگرای اسرائیل در مورد اصلاحات قضایی بحث برانگیز فشار آورد. اما بایدن از 15 مهر ماه و پس از حمله گروه افراطی حماس به خاک اسرائیل قاطعانه پشت این کشور ایستاده است و حتی پس از این حملات به اسرائیل سفر کرده و به نتانیاهو قول داده است که واشنگتن از این کشور به طور کامل حمایت خواهد کرد.
گزارشی بوده از پروانه وحید منش.
امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی یا بهتر
واکنش‌ترین خبر در 24 ساعت
بیشتر اتفاقایی که از سوی
از داغ‌ترین سوژه‌ها در فضای مجازی
اینستاگرام،
فیسبوک،
ایکس،
تیک تاک،
تلگرام.
رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
خب شنوندگان عزیز، به این ترتیب به پایان این بخش خبری از رادیو فردا رسیدیم. بخش بعدی خبرها ساعت 16.